خب من سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگانی که در شبکه اجتماعی از صفحات مختلف ما رو میبینن. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. از صفحه شهر کتاب مرکزی، مؤسسه حکمت و فلسفه و نشر کرگدن. همونطور که دوستان در جریان هستند، جلسه به مناسبت انتشار دو ترجمه از دو اثر کلاسیک ویتگنشتاین تشکیل شده. من نمیخوام خیلی وقت دوستان رو بگیرم، یه توضیحات خیلی کلی درباره کتاب میدم و بعد از آقای دکتر حسینی و آقای دکتر احمدی که زحمت کشیدن و در جلسه هستن دعوت میکنم که صحبت خودشون رو ارائه بکنن. قاعدتاً بینندگان ما مطلع هستن که شاید ویتگنشتاین رو یکی از بزرگترین یا به اعتقاد برخی بزرگترین و اثرگذارترین فیلسوف قرن بیستم نام دادن. حالا بر سر اینکه این عناوین چقدر دقیقه خیلی مناقشه نمی کنیم، ولی در هر حال شک نیست که یکی از تأثیرگذارترین فلاسفه قرن بیستم بوده. ویتگنشتاین در زمان حیات خودش به جز کتاب رساله که تراکتاتوس یا رساله منطقی فلسفی و یک مقاله دیگه و یک مرور کتاب چیزی منتشر نکرد و بسیاری از آثار ویتگنشتاین در واقع بعد از مرگ او منتشر شدند. در زبان فارسی کمابیش ویتگنشتاین فیلسوف شناخته شده است. پیش از این کتاب‌هایی از او با یک یا بیش از یک ترجمه منتشر شده بوده، از رساله بیش از یک ترجمه در دسترس بوده و از تحقیقات فلسفی یک ترجمه مرحوم فاطمی. این دو کتاب رو نشر کرگدن و نشر هرمس مشترکاً منتشر کردند. آقای دکتر حسینی که قبلا هم در حوزه ترجمه از آثار ویتگنشتاین شناخته شده بودن و کار کردن، مترجم دوتا کتاب هستن و طبق سنتی که ایشون در ترجمه های پیشین داشتن کتاب ها به شکل سه زبانه منتشر شده: متن آلمانی، متن یا متن های ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسی. حالا حتما آقای دکتر حسینی توضیح خواهند داد که چرا احساس کردن که نیاز به ترجمه هست و چه تفاوتی این ترجمه با ترجمه های موجود داره. نکته پایانی که شاید بد نماشه بگیم این که ویتگنشتاین از فیلسوفانی است که بجز حوزه فلسفه بسیاری از حوزه های دیگه تأثیرگذار بوده، به این معنا که آرایش در بسیاری زمینه ها از معماری، موسیقی، چه بسا روابط اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، هنر مطرح بوده و بسیاری کسان در اون حوزه ها الهام گرفتن از آرای ویتگنشتاین. بنابراین مخاطب این دو کتاب کلاسیک و بقیه آثار ویتگنشتاین لزوماً فلاسفه نیستن، گرچه که کتاب ها به اندازه کافی به شکل فیلسوفانه و شاید گاهی اوقات دیریاب و دشواریاب نوشته شد. خب من فکر میکنم بیش از این دیگه بحثم رو طولانی نکنم، از آقای دکتر حسینی دعوت بکنم که به عنوان مترجم کتاب تشریف بیارن و نکاتشون رو درباره این ترجمه و خود ویتگنشتاین ارائه کنم. خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که این صحبت رو میشنوند و میبینند. تشکر میکنم از مؤسسه فرهنگ شهر کتاب و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه برای تدارک این جلسه. همینطور تشکر میکنم از آقای دکتر احمدی، آقای دکتر واله و همینطور خانم دکتر حجت که دعوت این مؤسسات رو پذیرفتند و در این جلسه مشارکت خواهند کرد. بنده فکر کردم در جلسه‌ای که به مناسبت انتشار این دو کتابی که تصویرش رو میشه در روبرو دید، من مترجم چی میتونم بگم یا چی بگم بهتره؟ گذشته از اون کار اصلی که در واقع باید انجام بدم و اون هیچی نگفتن و شنیدن، به نظرم رسید درباره دو موضوع خیلی مختصر مطالبی عرض کنم. یکی ناظر به پرسش هایی که و ملاحظاتی که شنیدم گهگاه درباره این کار، این که اصلا چی شد که من سراغ ترجمه ویتکنشتاین رفتم و چرا این کتاب ها و خصوصا چرا ترجمه رساله که قبلا سه ترجمه ازش منتشر شده. موضوع دوم در واقع ناظر به احتمالا پرسش هایی که موقع خوندن این ترجمه ها ممکنه برای خواننده مطرح بشه و اگر به شیوه مترجم در این کارها قدری آشنایی داشته باشه شاید راحت تر کنار بیاد با متنها. اما بخش اول صحبتم که احتمالاً طولانی تر هم خواهد بود نسبت به بخش دوم، وقتی من شاید بیش از 20 سال پیش به هر علت و دلیلی بخش عمده در واقع کار دانشگاهیم و حرفه‌ایم رو در فلسفه ویتکنشتاین قرار دادم، خصوصا وقتی که تصمیم گرفتم رساله دکتریم رو هم درباره ویتکنشتاین بنویسم، یه قرارکی با خودم گذاشتم. در واقع یه تکلیفی برای خودم تعیین کردم و اون این بود که به مرور کارهای اصلی ویتکنشتاین رو از زبان اصلی به فارسی در بیارم و یه جور دیگه همین مطلب رو بگم. من اون موقع دوست می داشتم که ترجمه کارهای اصلی ویتکنشتاین به نحو درخوری در زبان فارسی موجود باشه. حالا اگر کسی قبل از بنده این کار رو کرد خب چه بهتر، تکلیف بنده سبکتر. اگر نه خب من در واقع یه جور برای خودم تکلیفی اسمی کردم که این کار رو به عنوان بخشی از بخش اصلی کار حرفه این در فلسفه انجام بدم و تصورم هم از کلیت کار از یه زمانی به بعد روشن بود. ترجمه حتی المقدور روان و امروزی این کتاب و این کتاب و این کتاب، حالا در ادامه عرض میکنم، از زبان اصلی که عمدتاً آلمانی هست غیر از کتاب‌های آبی و قهوه‌ای و معدود متن‌های کوتاه دیگه، کارهای ویتکنشتاین به آلمانی هستش. پس دو معیار اصلی داشتم که کتاب‌هایی که لازم می‌دیدم ترجمه فارسیش به فارسی موجود باشه. یکی این که ترجمه ها از متن اصلی صورت گرفته باشه و دوم این که هم از حیث دقت هم از حیث نثر و امروزی بودن برای کسی که متن فلسفی میخونه پذیرفتنی باشه. و حقیقتا هم مثلا این نبود که من این کار رو انجام بدم، مثلا این بود که این کار صورت بگیره. خاطرم هست اولین باری که خیلی جدی سالها پیش با انتشارات هرمس صحبت شد درباره ترجمه تحقیقات فلسفی یا پژوهش‌های فلسفی، من اعلام آمادگی کردم که همون ترجمه موجود رو با توجه به متن اصلی ویرایش بکنم و حتی المقدور به متن اصلی نزدیکش بکنم، در حدی که بشه ادعا کرد که این در واقع با متن اصلی همخوانه و به عنوان کار مشترک منتشر بشه. ولی خب قانع شدم، یعنی بنده رو قانع کردن که این کار شدنی نیست در شرایطی که ما داریم. به هر حال خوب یا بد، ترجمه کارهای اصلی ویتگنشتاین بخش عمده‌ای از کار حرفه‌ای من در فلسفه است و امیدوارم مجموعه گزیده آثار ویتگنشتاین به زبان فارسی با همین شکل شمایلی که این دوتا کتاب اول مجموعه منتشر شدن تکمیل بشه. این مجموعه در مرحله نخستش علاوه بر این دو کتاب، یعنی رساله منطقی و منطقی فلسفی و تحقیقات فلسفی که هر دو خب کتاب‌های کلاسیک فلسفه حساب میشن، شامل این هاست. یکی درباره رنگ ها، دیگری درباره یقین یا در باب یقین، که این دو کتاب مربوط به اون یک سال و نیم آخر زندگی ویتگنشتاین هستن و اون کتاب دوم یعنی درباره یقین یا همون در باب یقین میشه گفت بعد از دو کتاب منتشر شده مهمترین کتاب ویتگنشتاینه و اونقدر دربارش مقاله و کتاب نوشته شده و همچنان ادامه داره و بسیار مورد توجهه که در واقع چیزی از کلاسیک بودن میشه گفت کم نداره در حوزه معرفت شناسی و فلسفه. بعد علاوه بر این دو کتاب، کتاب‌های آبی و قهوه‌ای و برگه‌ها، این در واقع کتاب‌ها مرحله اول این پروژه‌ن و امیدوارم این مرحله همین امسال به سرانجام برسه که دو تا از این ترجمه‌ها، یعنی درباره رنگ‌ها و کتاب قهوه‌ای، ترجمه بنده قبلا منتشر نشده ولی کتاب آبی و برگه ها قبلا منتشر شدن و درباره یقین. این مرحله اول شامل این 5 تا کتابه. مرحله دوم مجلدات فلسفه روانشناسی خواهد بود و بعدش نکته های فلسفی و دستور زبان فلسفی. اینها در واقع کتابایی هستش که به ترتیب اهمیت اونها هم به همین ترتیبی که عرض کردم که به نظر من برای کار جدی فلسفی در زبان فارسی درباره ویتگنشتاین و کلن فلسفه معاصر ترجمه اشون به زبان فارسی لازمه. البته همه اینها و کل مجموعه گزیده آثار ویتگنشتاین به زبان فارسی حالا اگر تکمیل بشه و انجام برسه، قرار زمینه رو فراهم بکنند برای یک کتاب تألیفی درباره ویتگنشتاین و تفکر ویتگنشتاین و آثار ویتگنشتاین به زبان فارسی متناسب با مخاطب فارسی زبان. در واقع انتهای این پروژه گزیده آثار ویتگنشتاین چنین کتابی خواهد بود انشاءالله. درباره شیوه چاپ هم از همون ابتدا، از همون اوائل با دیدن ترجمه های دو زبانه کارهای چاپ های دو زبانه کارهای ویتگنشتاین یعنی آلمانی انگلیسی، به نظرم رسید که برای ما هم خیلی خوبه. در واقع جور اینو من اساسی می دونستم. کار اساسی برای ما هم این هستش که همراه با ترجمه فارسی متن اصلی رو هم بیاریم، و چون بیشتر خوانندگان متون فلسفی در ایران آلمانی نمیدونن ولی انگلیسی میدونن، در کنارش ترجمه انگلیسی رو هم بیاریم. ترجمه های انگلیسی کارهای ویتگنشتاین هم ترجمه های خیلی خوبی هستن، بیشترشون رو شاگردای بلا واسطه خود ویتگنشتاین انجام دادن و واقعا میشه اونها رو با متن اصلی، یعنی اگر ترجمه فارسی از متن اصلی آلمانی صورت گرفته باشه میشه اون ترجمه فارسی رو با ترجمه های انگلیسی هم به اصطلاح تطبیق داد و از این جهت مشکلی نیست. و طبیعتاً وقتی متن در واقع چاپ سه زبانه خواننده در اختیارشه، یک ملاحظه جانبی رو باید طرح کرد، اون این که بر اساس ترجمه انگلیسی به هر حال صرفاً ترجمه انگلیسی درباره ترجمه فارسی داوری نباید کرد، چون به هر حال ترجمه از متن آلمانی صورت گرفته. من درباره مزایای چنین کاری، یعنی چاپ دو زبانه یا سه زبانه کتاب‌های کلاسیک و مهم فلسفی، 3-4 سالی پیش اگر اشتباه نکنم صحبتی کردم و الان نمیخوام اون صحبت رو تکرار بکنم، فقط به اشاره چند نکته عرض میکنم. الان خواننده عادی فلسفه در ایران کتاب خوب به زبان فارسی فراوان در اختیارشه و شاید بگیم بیش از حد کافی، یعنی کسی که آثار فلسفی میخونه و بیشتر هم حالا ترجمه های خوب، واقعا وقت کم میاره اگر بخواد پا به پای کتاب های خوبی که منتشر میشه، هم خوب از لحاظ اصل کتاب ها هم محتوا پیش بره، واقعا وقت کم میاره. ولی کسی که کار جدی و حرفه‌ای در فلسفه میکنه همچنان به نظر میرسه که محتاج خوندن متون فلسفی به زبانهای اروپایی و زبانهای اصلی اون آثار، حالا یا آلمانی، انگلیسی، فرانسه، هر چی بگیم هستش، و خب طبیعتاً الان بیشتر انگلیسی. و چاپ متن اصلی آثار کلاسیک و مهم فلسفی در کنار ترجمه فارسی واقعا کار پژوهشگر رو راحت میکنه و احتمالاً در کیفیت پژوهش فلسفیش هم تأثیر میذاره که همزمان متون رو جلوی چشم داشته باشه. ولی فایده مهمتر این کار، یعنی چاپ دو زبانه یا سه زبانه، این هستش که دقت در ترجمه آثار کلاسیک و مهم بالا میره. یعنی وقتی مترجم از پیش بدونه که قرار متن اصلی هم و شاید ترجمه انگلیسی خوب هم کنار ترجمهش منتشر بشه، اگر صلاحیت این کار رو در خودش نبینه، اولا عاقلانه اینه که سراغ این کار نره. و کسی هم که صلاحیت این کار رو در خودش میبینه، همه توان و همت خودش رو در واقع به خرج میده که ترجمهش کمترین ایراد ممکن رو داشته باشه، چون به هر حال داره خودش رو در معرض داوری همگانی خیلی راحت قرار میده. این به نظرم این هم فایده و مزیت مهمیه. ضمن این که چاپ دو زبانه یا سه زبانه آثار کلاسیک فلسفی یا حالا مهم، یه در واقع منبع آموزشی بسیار سودمندی هم برای دانشجویان فلسفه است که میخوان توانایی خودشون رو در فهم متون فلسفی به زبانهای اصلی تقویت بکنن. و به نظرم این هم یکی از مزایای چنین کاریست. برای کسانی هم که علاقمند به ترجمه کارهای فلسفی هستن و میخوان در واقع وارد این کار بشن، برای اونها هم به نظر میرسه که شیوه کاربردی مناسبی هست که یه ترجمه مفروضاً معتمدی رو جلوی چشمشون خیلی راحت جلوی متن اصلی رو کنار ترجمه فارسی داشته باشن و به اصطلاح مقابله کنن و تطبیق بدن. یعنی از این جهت، یعنی این یه جور میشه گفت کارگاه ترجمه هم هست و بهره بردن از اون تجربه مترجم مفروضاً با تجربه. این هم به نظرم مزیت این کار هست. از یک جهت دیگه هم فکر میکنم میشه به این چاپ دو زبانه یا سه زبانه نگاه کرد و یه جور مزیت حساب کرد، و اون هم برای خود مترجمه. درسته که از جهتی کار مترجم رو دشوار میکنه و اون رو باید خیلی محتاط کنه در کارش، ولی از جهتی کارش رو راحت میکنه و اونی که مجبور نیست مدام اصطلاحات تخصصی و فنی رو پانویس بیاره یا تعابیر مشکلدار رو عیب در پاورقی ذکر بکنه که به خواننده کمک بکنه که خب این معادل اصلش چی بوده. همه مد جلوی چشم خواننده هست و از این جهت کار مترجم راحت میشه. در انتهای بخش نخست صحبتم یا بخش اصلی صحبتم، لازم میبینم یه توضیح هم درباره عنوان تحقیقات فلسفی بدم، چون این هم از من مکرر پرسیده شده، و توضیح بدم که چرا بنده همون عنوان پژوهش‌های فلسفی رو که قبلا به این عنوان کتاب چاپ شده انتخاب نکردم. همونطور که من در پیشگفتار در یادداشت مترجم هم ذکر کردم، قبلا این کتاب از روی ترجمه انگلیسی، البته ویراست‌های اول ترجمه انگلیسی، منتشر شده با عنوان پژوهش‌های فلسفی، ترجمه مرحوم فریدون فاطمی. هر دو به این عنوان‌ها، یعنی هم تحقیقات فلسفی هم پژوهش‌های فلسفی، با میشه گفت بسامد بالایی در متون معتبر مربوط به ویتگنشتاین در زبان فارسی به کار رفتن. مرحوم سهراب علوی نیا تحقیقات فلسفی رو ضبط کردن اگر اشتباه نکنم. خیلی پیشتر مرحوم شرف‌الدین خراسانی پژوهش‌های فلسفی رو ضبط کردن. استاد مصطفی ملکیان تحقیقات فلسفی آوردن در کارهاشون. بندم واقعا درنگ و تأمل کردم که کدوم یکی از این دو عنوان رو استفاده بکنم. این در واقع برام قطعی بود که عنوان سومی وارد کار نکنم، یعنی همین دو عنوان که به کار رفته یکیش رو انتخاب بکنم. نهایتاً رسیدم به تحقیقات فلسفی به دو سه دلیل. اولاً این انتخاب من، یا بهتر بگم ترجیح من، ولی پژوهش‌های فلسفی هم عنوان زیبایی است و غلط هم نیست، ولی ترجیح بنده به دو سه دلیل بود. یکی این که ویتگنشتاین واژه اونتزوخونگ جمعش که در عنوان کتاب میاره، در خود تحقیقات فلسفی هم در متن کتاب من شمردم اگر اشتباه نکنم 20 بار به کار میده. دو بار در همون پیشگفتار کتاب، پیشگفتار خود ویتگنشتاین که خب در واقع باید پیشگفتار هم تحقیقات هم رساله و همینطور بعضی کتاب‌های دیگه ویتگنشتاین بسیار پیشگفتارهای مهمی هستند و اساساً باید جزء متن به معنای حسابشون کرد. تو خود پیشگفتار دو بار به کار رفته. جاهای دیگه هم در متن کتاب 18 بار اگر اشتباه نکنم به کار رفته و در تمام اون موارد جز یک مورد تحقیق خیلی خوش میفته و کاملا جور و مناسبه. مثلا ویتگنشتاین حرف از تحقیق مفهومی میزنه. فقط یک مورد هستش که بنده هم اونجا برای همین واژه بررسی آوردم و اتفاقا ترجمه انگلیسی همین ویراست 2009 که متنش در کتاب هست، اونم اونجا اینوستیگیشن نیورده در همون یک مورد. بقیه واقعا تحقیق معادل بسیار خوبی است. در کارهای دیگه ویتگنشتاین هم این واژه به کار رفته، مثلا در درباره یقین و جاهای دیگه، و عموما تحقیق معادل مناسبی هست برای اون موارد کاربرد. دلیل دوم که منو نهایتا به انتخاب و ترجیح تحقیقات رسوند این که انگار واژه پژوهش در زبان فارسی امروزه یک جوری همبسته علوم تجربی شده، یعنی انگار پژوهش بیشتر با اون بار معنایی که ازش داریم امروز، انگار پژوهش بیشتر تجربی علمیه نه مفهومی فلسفی. و شاید هم البته این مجلات به اصطلاح علمی پژوهشی تقصیر داشته باشن در این الغای چنین معنایی از پژوهش، و کاش یه آدم شیر پاک خورده‌ای در وزارت علوم یا هر جای مربوط دیگه‌ای پیدا می‌شد و سایه شوم و سنگین این پدیده رو از سر دانشگاه‌های ما این مقدار کوتاه می‌کرد. بگذاریم. به هر حال این هم یه دلیل دیگه‌ای بود برای من که پژوهش رو ترجیح ندم تحقیقات رو. نهایتاً بعد نیست اینو اضافه بکنم که در عنوان ترجمه عربی این کتاب هم، ترجمه عربی خوب این کتاب هم همین تحقیقات به کار رفت. به هر حال اینها منو رسوند به این که تحقیقات رو به جای پژوهش انتخاب بکنم. بخش اول صحبتم که عرض کردم ناظر به پرسش ها و ملاحظاتی بود که شنیدم، در همین جا خاتمه میدم، بیشتر چون وقت زیادی نمونده. بخش دوم صحبتم خیلی کوتاه درباره شیوه بنده در ترجمه کارهای ویتگنشتاین هست. اولویت دادن در واقع به وفاداری به متن اصلی، این در واقع برای من اصل بوده. کسایی هم که خب با متن ویتگنشتاین آشنا هستن و مانوس بودن فکر میکنم به بنده حق میدن که من چنین اولویتی برای خودم قائل باشم. یه جاهایی در واقع خیلی جاها ویرگول، نقطه ویرگول، خط تیره، حتی این علائم سجابندی اهمیت پیدا میکنن. و اینی که اصلا واژه ایتالیک اومده، بولد اومده، اینا همه باید بهش، یعنی حتی وقتی هنوز شما به خود متن هم نپرداختید، به واژه ها، به این علائم، حتی اونها هم اهمیت پیدا میکنن. طبیعتا قیمت این کار اینه که یک جاهایی متن فارسی اونجوری که خود بنده هم دوست میدارم سلیس، اونجوری که باید و شاید در نیاد. من البته همه سعیم کردم که این اتفاق نیفته، ولی احتمالاً وقتی شما اولویتتون وفاداری به متن باشه، نه روان بودن نثر فارسی، یا اونجوری که من اگر خودم بخوام بشینم بنویسم به فارسی می‌نویسم، طبیعتاً ممکنه یه جاهایی اونجوری که خود آدم هم دوست داره سلیس‌تر نه. وفاداری در اون حد و با این نشونه که واقعا بشه ترجمه رو به راحتی با متن اصلی به اصطلاح مقابله کرد و تطبیق داد، یعنی خواننده بدون هیچ مشکلی بتونه این مقابله رو انجام بده و تطبیق بده. و خب اولویت بعدی فارسی درست و روشن و روان. حالا این که من چقدر موفق شده باشم این دوتا رو در کنار هم تحقق ببخشم، خب دیگه نظر خوانندگان و صاحب نظران مهمه. و نکته مهم در این میان برای بنده این بوده که یک دستی در معادل گزینی رو رعایت کنم، خصوصا برای اصطلاحات تخصصی ویتگنشتاین و حتی درباره واژه‌های عمومی، و نه فقط در یک کتاب مثلا در تحقیقات یا در رساله یا هر کدوم کتاب، بلکه در کل این کتاب‌ها با هم. یعنی من این یک دستی در معادل گزینی رو اینجوری بهش نگاه کردم که در کل این گزیده آثار، مجموعه گزیده آثار ویتگنشتاین، حتی المقدور معادل گزینی یک دست و منسجم باشه. یعنی سعی در رسیدن به یه نثری مناسب با زبان و نثر ویتگنشتاین، یعنی در واقع یه جور نثر خاص ویتگنشتاین به زبان فارسی یه جور کم کم شکل بگیره در کل این مجموعه، و یک دست منسجم این نثر خودش رو در کل این مجموعه گزیده آثار ویتگنشتاین نشون بده، و البته رسیدن به لحن خاص هر کدوم از این کتاب‌ها که طبیعتاً مشخصاً بیشتر این نکته ناظر به رساله است که تفاوت بارزی داره با کارهای بعدی. یعنی در این حالی که معادل گزینی حتی المقدور در همین رساله هم قراره که هماهنگ باشه با کتاب‌های بعدی، ولی لحن خاص رساله که تفاوت داره با کارهای بعدی هم تا بشه منتقل بشه. نمیدونم چقدر موفق بودم در این کار. این هم بخش دوم صحبت بنده، ناظر به در واقع پرسش هایی که ممکنه موقع خوندن برای خواننده پیش بیاد و از خودش بپرسه چرا اینجوریه این ترجمه. شاید توضیح من کمکی بکنه. و در آخر صحبتم این رو هم دوست دارم بگم که بنده با همه کوششی که کردم نهایتاً ترجمه هام رو وسیله کمکی میدونم در واقع برای خواننده تا به متن اصلی فیلسوف راه پیدا بکنه. اونها رو نه طبیعتاً خالی از و عاری از غلط و بی‌دقتی میدونم به رغم همه کوششی که کردم و حتما توشون اشکال و ایراد هست و همین دلیل کافیه که بنده اون ترجمه ها رو جایگزین متن اصلی ندونم، فقط وسیله کمکی بدونم که خواننده به کمکشون راه پیدا بکنه به متن، همونطور که آقای دکتر شیخ خزایی هم گفتن، دشواریاب ویتگنشتاین. به رغم سادگی متن و در این حال زیبایی متن، یه جور میتونیم بگیم نثر و زبان سهل ممتنعی هستش، ولی به لحاظ محتوا خب واقعا دشواریابه و خیلی مانوسیت میخواد تا خواننده بتونه متوجه مراد فیلسوف بشه. به هر حال این نکته پایانی را هم بگم که در ادامه همین صحبت که بنده دوست می‌دارم که این ترجمه ها انگیزه ایجاد کنن برای دانشجویان فلسفه علاقمندان به کار فلسفی تا کارهای فیلسوفان تراز اول رو به متن اصلی بخونن. اگر میخوان کار جدی در حیطه فلسفه انجام بدن. خیلی سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و محترم و چنان که به اطلاع رسید این جلسه به احترام آقای دکتر حسینی و به پاس زحمتی که ایشون کشیدن در ترجمه دو اثر مهم ویتگنشتاین و به همت مؤسسه انجمن حکمت و شهر کتاب برگزار شده. من تقدیر میکنم در ابتدا از آقای حسینی و سپاسگزارم به خاطر زحمتی که ایشون کشیدن در ترجمه این آثار و از گردانندگان جلسه هم سپاسگزارم. حضور در این نشست رو بهانه می کنم برای انجام بحثی در خصوص فلسفه ویتگنشتاین و ذکر چند مطلب در باب این فلسفه. حقیقتش اینه که فلسفه ویتگنشتاین فلسفه ایست که به تفلسف و به تفکر فلسفی خدمت فراوان کرده و فایدت فراوانی رسونده. فلسفه ویتگنشتاین یک نظریه زبانی و زبانشناختی ارائه میکنه از نوعی که ما در فلسفه کانت میبینیم، یعنی یک نظریه انتقادی در باب زبان رو برای ما تدارک میبینه و در این نظریه نقدی و انتقادی که ویتگنشتاین در خصوص زبان فراهم آورده، ما به پرسش در باب مرز زبان، در باب محدوده زبان و قول معنیدار میپردازیم و متوجه اهمیت این مسئله میشیم که باید تفکیک بکنیم اقوال معنیدار رو از اقوالی که مهمل هستند و فاقد معنی هستند، و اگر این تفکیک رو به عمل بیاریم در واقع ذهن خودمون رو از مهملات و از موهومات به دور میکنیم و آنچه رو که شایسته صد و کذب هست میتونیم در ذهن خودمون باقی نگه داریم و در باب اونها پژوهش فلسفی رو ادامه بدیم یا پژوهش رو ادامه بدیم به طور کلی. این بعد رهایی بخش در واقع فلسفه ویتگنشتاین هست که مقدم بر او کسی چون این سعی بلندی رو انجام نداده بود و چون این تفتونی و چون این توجهی رو نسبت به ارائه یک نظریه نقدی در باب زبان به انجام نرسنده بود. هم در دوره اول هم در دوره دوم ویتگنشتاین سعی میکنه که در باب زبان و ماهیت قول معنیدار تلاش فراوانی انجام بده و نظریه‌ای رو بیان بکنه، اگرچه در دوره دوم اصرار داره که سخن او یک نظریه محسوب نمیشه. کاری ندارم به این بحث‌های مهم و اساسی و البته تفصیلی. ویتگنشتاین در خصوص طراحی این نظریه در باب زبان و قول معنیدار و وضع معیار برای آنچه که معنیدار هست و آنچه که مهمل هست در دوره‌های متفاوت زندگیش، چنان که می‌دونیم و من قصد بحث در اون مورد رو ندارم، مطالب متفاوتی گفته. در دوره اول سخنش اینه که اگر قولی تصویری از عالم خارج ارائه بده که لزوماً قول تجربی خواهد بود، در آن صورت چون این قولی قول معنیدار هست، اما اگر قولی واجد چون این تصویری نباشه و بالاخص مقولات مختلف معرفتی رو در هم بیامیزه، خلط مقولاتی بکنه، اشتباه مقولاتی بکنه، سخن مهمل و بی‌معنایی است. تأکید بلند او در کتاب در رساله منطقی فلسفی در کتاب تراکتاتوس این هست که در واقع میان منطق، میان متافیزیک، میان هنر، میان دین، میان اخلاق با علوم تجربی که از نظر او اقوال معنیدار هستند فاصله گذاری بکنه و از برامیختن این امور جلوگیری بکنه و نشون بده که در کار گذشتگان چگونه وقتی که منطق با علوم تجربی در یک مقوله قرار داده میشن بحران‌هایی به وجود میاد، نظیر بحران دروغگو، شبهه دروغگو که در کار راسل مورد بحث قرار میگیره. و به همین ترتیب در آمیختن مقولات مختلف معرفتی، منطق، ریاضیات، دین، هنر، اخلاق، علوم تجربی، چجوری این در هم آمیختنها این خطاهای مقولاتی بحران آفرینه. سعی مهم او اینه که این مرزها رو از هم جدا بکنه، این مقولات معرفتی رو از هم جدا نگه داره و از درامیختن گزاره‌هایی که مقولتاً متفاوت هستن ما رو باز بداره و ما هشدار بده و ما پرهیز بده. در دوره دوم هم سخن او در یک معنای خیلی ساده و در یک معنای غیر دقیق این هست که اگر قولی کاربرد داشته باشه در یک فعالیت انسانی، اگر قولی در یک بازی زبانی وارد بشه معنیدار هست، اما اگر نتونیم بازی زبانی که یک قول در اون برقرار میشه، مطرح میشه و قواعدی که در هنگام به کار بردن اون قول، اون کلمه، اون عبارت، اون جمله وجود داره، اونها رو منقح بکنیم و به نحو منقح بیان بکنیم، چون این سخنی بی‌معنی هست. و البته باز سعی میکنه میان بازی‌های زبانی مختلف مرزگذاری بکنه، فاصله گذاری بکنه، دیمارکیشن ایجاد بکنه و از خلط و بر هم آمیختن این بازی‌های زبانی و مقولات مختلف فکری ما رو باز بداره. اینجا هم باز هنر یک بازی زبانی است، اخلاق یک بازی زبانی است، دین یک بازی زبانی است، علم یک بازی زبانی است و باید ما به امتیاز اینها رو از هم دیگه باز شناخت و متوجه بود که این بازی‌های زبانی رو با هم دیگه به اشتباه نگیریم. کاری ندارم. سعی ویتگنشتاین در تمام زندگیش همینه که از طریق توجه دادن به مقولات مختلف معرفتی و برنیامیختن مقولات مختلف معنیداری اقوال رو و بی‌معنا شدن اقوال رو برای ما توضیح بده و انصافا موفقیت بلندی هم به دست میاره و در زدودن بسیاری از اوهام در ذهن محققان جلوگیری میکنه که نمیتونم در این زمینه فعلا بحثی انجام بدم. و کتاب‌های مربوط به شرح و بسط فلسفه ویتگنشتاین وجود داره. اما اون چی که میخوام روش تأکید بکنم این هست که این بعد رهایی بخش فلسفه ویتگنشتاین با عوارض و پیامدهایی هم همراه هست و از گذشته تا کنون ویتگنشتاین پژوهان و فیلسوفان راجع به این عوارض و این پیامدها و نتایج در فلسفه ویتگنشتاین در نظریه زبانی و زبانشناختی او بحث مستوفای انجام دادن و بسیاری این پیامدها رو نپذیرفتند، این عوارض رو گردن ننهادند و اون رو هضم ناپذیر قلمداد کردند. بنابراین مشکل ما با فلسفه ویتگنشتاین اینه که در کنار اون بعد رهایی بخشش و اون بعدی که فایدت فراوانی برای فلسفه ورزی ما داره و مرز میذاره بین اوهام، توهمات، مهملات با اموری که مفید معنا هستند و قابلیت صد و کذب دارند، در کنار این ابعاد ما به ابعادی در فلسفه ویتگنشتاین برخورد میکنیم که دلازاره، به ابعادی برخورد میکنیم که محققان مختلف به راحتی اون رو نمیتونن بپذیرن. این که فلسفه ویتگنشتاین به نسبیت دچار میشه یکی از این پیامدهاست. این که در فلسفه ویتگنشتاین متافیزیک حذف میشه یکی از این پیامدهاست. این که در فلسفه ویتگنشتاین فیدئیزم سر برمیاره، ایمانگرایی سر برمیاره یکی از این پیامت هاست. این که در این فلسفه دیواری کشیده میشه بین آنچه که اخلاقی هست و اخلاق هست و آنچه که مربوط به امور واقع هست، بین هست و باید، بین واقع و ارزش دیوار بلندی کشیده میشه، این یکی از اون پیامت هاست. ملوصف نمیخوام راجع به این فهرست بحث بکنم، میخوام عرض بکنم که اینها هم ابعادی هستن که همواره مقارن بودن با شرح و بسط فلسفه ویتگنشتاین و هر جا که این فلسفه مطرح شده راجع به این عوارض و این پیامدها هم بحث مطرح شده. در جامعه ما هم همینطور، با ورود فلسفه ویتگنشتاین کسانی احساس کردند که، یعنی کسانی بیاد غزالی افتادند و احساس کردند که ویتگنشتاین یادآور غزالی است، ویتگنشتاین یادآور تجربی اندیشی برخی از متکلمان هست، ویتگنشتاین یادآور اشعریت هست. مثلا دقت میکنید ویتگنشتاین برای اونها نوعی ایمان گرایی، نوعی فیدئیزم رو تدائی کرده و برخی خرسند هستن از این پیامدها و این پیامدها رو با جدیت دنبال کردن، احساس کردن که فی المثل اگر به ترویج فلسفه ویتگنشتاین بپردازن این ایمانگرایی تثبیت شده، مدعیات دینی از بحرانهایی که فیلمثل علم تجربی برای اونها به وجود آورده رهایی پیدا میکنن و دیگه دین و مدعیات دینی و فهمهای مختلفی که بشر از دین داشته اینها در یک دژ تسخیر ناپذیری قرار میگیرن به کمک این فلسفه، فلسفه ویتگنشتاین که میخواد دین رو یک بازی زبانی مستقل بدونه از علوم تجربی یا از معارف دیگر، یک دژ تسخیر ناپذیری مثلا برای دین ایجاد میشه و دین ماهیتی نقد ناپذیر پیدا میکنه و بنابراین هیچ گزندی از پیشرفت معارف دیگر نصیب دین نخواهد شد. مدرنیته بحرانزاییش برای دین و برای هر معرفتی که از سنت اومده تمام میشه. اگر ما به خوبی با تار و پود فلسفه ویتگنشتین آشنا بشیم، یه همچین کمکی میتونه به ما بکنه در واقع. و احیانا مخالفت و ضدیت با خود مدرنیته رو از فلسفه ویتگنشتین به دست آوردن و رهپویی و رهجویی به سمت آنتی مدرنیست، به سمت پست مدرنیست رو از قبل بست این فلسفه برای خودشون به اصطلاح دریافت کردن و اون رو مطمئن نظر قرار دادن. اون چیزی که من میخوام در این فرصت کوتاهی که در اختیار دارم یه چند جمله راجبش عرض بکنم همینه. آیا چنین عوارضی و چنین پیامدهایی برای فلسفه ویتگنشتین و نظریه زبانشناختی او ضروری هست یا نه؟ آیا نسبت بین این پیامدها، مثلا نسبیت میان فرهنگ ها، یا فیدئیزم، یا فاصله گذاری بین اخلاق و علوم تجربی و امثال هم، آیا نسبت میان این پیامدها با فلسفه ویتگنشتین و نظریه زبانی او در هر یک از دو دوره باشه برای من فعلا در این بحث مهم نیست، آیا یک نسبت ذاتی و ضروریه؟ آیا چاره ای نیست؟ یا باید فلسفه ویتگنشتین رو پذیرفت و گردن نهاد مثلا به فیدئیزم، به ایمانگرایی، به نقد ناپذیر مدعیات دینی؟ یا اینکه بگیم که نه میشه یا باید این فلسفه رو بپذیریم با این عوارض، یا باید کل این فلسفه رو کنار بذاریم و این عوارض هم اون وقت کنار بره و راه برای عقلانیت انتقادی مثلا باز بشه؟ برخی گمان کردن که در این دوراهی راه سومی وجود نداره و فلسفه ویتگنشتین یک ارتباط ضروری و ذاتی داره با این پیامدها. من میخوام در عباراتی کوتاه این دوراهی رو به نقد بکشم و ببینم که با لحاظ تار و پود فلسفه ویتگنشتین و مبانی این فلسفه در هر یک از دوره که تصور بکنید، آیا ضرورتاً ما به این پیامدها خواهیم رسید یا نه چون این ضرورتی وجود نداره. ببینید، نقد من از این دوراهی از اینجا آغاز میشه که اون چی که در ذهنم میگذره این هست که ویتگنشتین این مقولات متضاد و متباین رو چرا مطرح می کرد در دوره اول یا در دوره دوم؟ چرا به ما می آموخت که منطق از علوم تجربی مجزاست، علوم تجربی از هنر مجزاست، اخلاق نمیدونم از علوم تجربی جداست؟ چرا می آموخت که این بازی های زبانی مختلف تحت این عنوان ها باید به رسمیت شناخته بشن در دوره دومش و باید فاصله گذاری جدی و عمیق و منطقی میان این بازی های زبانی مختلف به عمل بیاریم؟ حداقل آنچه که در یادداشت ها و در رساله از این پروژه و قصدی که ویتگنشتین از این پروژه داشته برملا شده این هست که قصد ویتگنشتین این بوده که با تفکیک این مقولات از همدیگه و حالا به تعبیر خود ویتگنشتین در یک عبارت کلیتری با تفکیک میان آنچه که گفتنی هست از آنچه که ناگفتنی هست، میخواسته راه رو برای ناگفتنی باز بکنه. اینکه در نامه‌ای بیان میکنه به یکی از دوستانش که مسئله اساسی در فلسفه وضع تمایز میان آنچه دیدنی است و گفتنی است با آنچه که ناگفتنی است و نشان دادنی است. این مسئله اصلی فلسفه از نظر ویتگنشتین یا حداقل فلسفه خود ویتگنشتینه. اما چرا باید این مسئله اصلی باشه؟ به این دلیل ویتگنشتین به سراغ این تفکیک رفته بود که معتقد بود اگر فلسفه ورزی، اگر فلسفه خود او به نحو واضح و متمایزی به قول دکارت به نحو مشخصی تصویر روشنی از آنچه که گفتنی هست به عمل بیاره، در واقع راه رو باز کرده برای آنچه که نشان دادنی است و ناگفتنی است. یعنی
آن گزاری هفتم در تراکتاتوس برای او اهمیت داشته، پرداختن به اخلاق، آنچه که در مدرنیته به زعم او، به پندار او مورد غفلت قرار گرفته بود و آن تکیه بیش از حدی که به علوم تجربی میشد راه رو برای پرداختن به اخلاق بسته بود. بنابراین او باید حد علوم تجربی رو مشخص میکرد تا مشخص بشه که یک چیز فربهتر، یک چیز درشتر، یک چیز مهمتر و اساسیتر برای بشر به نام اخلاق وجود داره. این مطلبی است که برخی از مفسران ویتگنشتاین به اون پرداختن. فیلمثل در کتاب ویتگنشتاینز ویان، یانیک و تولمین به همین بحث پرداختن و گفتن این میراث ویانی و اتریشی ویتگنشتاین هست، این رو از اون فرهنگ به دست آورده. یعنی در اون فرهنگ، فرهنگ ویانی ویتگنشتاین، چنین متدولوژی رسم بود، باب بود، جاری بود که اگر میخواید شما از یک امر رازآلود حرف بزنید، یک امر مطلق حرف بزنید، مثلا از ارزش مطلق حرف بزنید، مثلا از وجود مطلق حرف بزنید، مثلا از خدا حرف بزنید، نباید مستقیم بیاید به سراغ اون بپردازید، به سراغ اون برید و به اون بپردازید. شما باید از آنچه که اون نیست، روشتون باید این باشه، از اون باید آغاز بکنید و بعد با حدگذاری آنچه که اون نیست، ذهن مخاطب رو، روان مخاطب رو، ضمیر او رو به سمت آنچه که مقصود اصلی و اولای شما بوده حرکت بدید. این متدولوژی ویانی ویتگنشتاین هست که در تراکتاتوس و نیز در تحقیقات فلسفی در واقع به کار گرفته میشه. اگر این مطلب رو بپذیرین که به نظر من در تار و پود هر دو دوره ویتگنشتاین هست، در تاروپود فلسفه هر دو دوره ویتگنشتاین این به چشم میخوره، اون وقت ما متوجه این میشیم که بله، ویتگنشتاین مقولات معرفتی رو از هم جدا کرده، اما از این جداسازی میخواسته راه رو بر یکی ببنده و بر دیگری باز بکنه. این همه پرداختن به علوم تجربی به قصد راهگشایی به سمت اخلاق است. این همه بحث کردن در مورد ناواقع گرا بودن دین در واقع خدمتی به دین محسوب میشه. از هر سلبی به قول هگل یک ایجابی مطمح نظر ویتگنشتاین بوده. این منطق، این روش، این متد و این متدولوژی البته در منطقهای کلاسی شناخته شده نیست، کاملا روشنه. یعنی شما هرچه منطق ارسطویی بخونید، خواه قیاسش باشه، خواه استقرای اون منطق و خواه تمثیل، نمیتونید این منطق ویتگنشتاین رو ازش بیرون بکشید. یعنی من کوشش میکنم که علوم تجربی رو پس بزنم تا راه برای اخلاق باز باشه. پس زدن رو من از با استفاده از کانت، با وامگیری از او دارم عرض میکنم. کانت هم میگفت معرفت رو پس میزنم تا راه برای ایمان، یعنی اخلاق باز بشه. ویتگنشتاین هم در واقع داره محدوده علوم تجربی و محدوده آنچه که به تصویر در میاد، محدوده آنچه که گفتنی هست رو میخواد مشخص بکنه تا راه برای ضمیر مخاطب نسبت به آنچه که رازآلود هست و آنچه که ارزش مطلق هست و اخلاق هست باز بشه. البته یه فرق فارق بین سخن کانت و سخن ویتگنشتاین وجود داره. کانت وقتی که معرفت رو پس میزنه تا راه برای ایمان و اخلاق باز بشه، نمیخواد از حضور ایمان و اخلاق در آنچه که عینی هست، یعنی واقعی هست، در فنومن یا حتی در نومن برای ما سخن بگه، چون این قصدی نداشته. فقط میخواد که این معرفت پدیداری و تجربی رو پس بزنه و راه برای معرفت دیگه باز بشه. اما ویتگنشتاین از این تعیین محدوده و تعیین مرز میخواد حضور آن رو در این نشون بده، میخواد حضور نشان دادنی رو در گفتنی نشون بده در واقع. و در دوره دوم اگه بخوایم حرف بزنیم، میخواد مثلا دارم عرض میکنم حضور فرم آف لایف رو در بازی زبانی، در لنگویج گیم توضیح بده، حتی در عبارتی در اون ملاحظاتی در باب مبانی بنیادهای ریاضیات، در اونجا میگه که نوعی از فرم آف لایف هست که متافیزیک رو میپروره و بنابراین بدون اصلاح اون فرم آف لایف نمیشه از حذف و حتم متافیزیک حرف زد. کاری ندارم به این که این حرف چه معنایی داره و چه ابعادی داره و اینا، میخوام بگم پروژه ویتگنشتاین پرداختن به یکی در دیگری است، نشان دادن حضور یکی در دیگری است. این با پروژه کانت دقیقا یکی نیست و بنابراین اگر میخواییم کانت رو به معنای فیدئیست قلمداد بکنیم، به همون معنا نمیتونیم ویتگنشتاین رو فیدئیست قلمداد بکنیم. داشتم عرض میکردم که شما نمیتونید این مطلب رو، یعنی این متدولوژی و منطق وینی رو به قول تولمین و یانیک نویسندگان اون کتاب، نمیتونید در منطق ارسطویی پیدا بکنید. منطق ارسطویی خواه از نوع قیاس و خواه از نوع استقرا به یک نوع استنتاج میپردازه که در مقوله مشخصی است و بنابراین شما نمیتونید از گزاره‌های تجربی گزاره‌های متافیزیکی رو نتیجه بگیرید. شما نمیتونید از گزاره‌های توصیفی گزاره‌های هنجاری رو نتیجه بگیرید، بحرانی که هیوم به ما یاد داد. آره، اونجا با اون منطق ذهن ما به قول کانت خلیج گذرناپذیر و ناپیمودنی پیدا میکنه، وارد میشه. از اخلاق نمیتونه به سمت زیبایی شناسی بره، از علوم تجربی نمیتونه به سمت اخلاق بره، از نمیدونم فلان نمیتونه به سمت متافیزیک حرکت بکنه. این خاصیت منطق ارسطویی است. در اونها گزارهای ذهنی، گزارهای اندراجی هستن بین ذوات و ماهیاتی که موجودن به اصطلاح و در مقولات عشق میگنجن. فی المثل حتی در منطق فرگه و راسل هم شما نمیتونید چنین گزاری رو انجام بدید و از آنچه که دیدنیست با آنچه که نادیدنیست حرکت بکنید، از آنچه که رازآمیز نیست با آنچه که رازآمیز هست حرکت بکنید. در منطق فرگه و راسل هم در واقع قیاس همون معنای ارسطویی خودش رو حفظ میکنه، یعنی ما در چارچوب مقولات مشخصی میتونیم حرکت بکنیم و البته باید فاصله گذاری میان مقولات رو حفظ بکنیم و به همین جهت است که امروزه فیلمثل اگه بخواید منطق تکلیف داشته باشید هنوز نمیتونید به راحتی از استاندارد بودن اون منطق حرف بزنید، نمیتونید فیلمثل منطق پرسشی داشته باشید و منطق فقط منطق جملات خبری و جملات خاصی است، جملات توصیفی است و تو این منطق شما میتونید ذهنتون رو و قواعد ذهنتون رو به کار بگیرید. پس فلسفه ویتگنشتاین درسته که در ظاهر بر مقولات متباین تأکید میکنه تا از خلط کردن اونها ما رو باز بداره و در واقع میگه که اگه بخواید خلط بکنید شما دچار مهملگویی میشید، اما و اما این برحذر داشتن ها، این تحذیرهایی که ویتگنشتاین در دو دوره فلسفهش داره ما رو با اونها همراه میکنه و ذهن ما رو با اونها درگیر میکنه، با اون تحذیرها، فقط و فقط مربوط میشه به روابط مستقیمی که یا روابطی که منطق کلاسیک اون روابط رو میان مقولات مختلف معرفتی برقرار کرده. اما اگر بخوام یک روابط غیر مستقیم رو مطرح بکنم، پای یک روابط غیر مستقیم رو به میان بکشم، از همون نوعی که ویتگنشتاین خودش گفته من میخوام این رو حد بزنم که توجه بشر به آن دیگری معطوف بشه، این یک نوع رابطه‌ای هست که با منطق غیر مستقیم باید از اون حرف بزنیم و این منطق البته صورتبندی دقیقی در آثار ویتگنشتاین پیدا نکرده، اما ذکر اون به عمل اومده و ویتگنشتاین چون این قصدی رو برای پروژه خودش بیان کرده. در واقع برخی از شارحان هم بر چنین گزارهایی تفتم پیدا کردن و آثار اونها رو میتونیم از این باب بخونیم که تفصیل نمیدم بحث رو، فقط خواستم به کوتاهی عرض بکنم که شاید بشود از منظر دیگر فلسفه ویتگنشتاین رو ملاحظه کرد و شاید بشود منطقی رو در این فلسفه در ذهن آشکار کرد، مطرح کرد که با کمک اون منطق و اون فراروی ها بتونیم از این پیامدهایی که در باب فلسفه ویتگنشتاین مطرح می کنند بتونیم به دور بمانیم و این فلسفه رو از اون پیامدها دور بکنیم و بر ابعاد رهایی بخش و فایده بخشی که در این فلسفه وجود داره تاکید بیشتری بکنیم. از صبر و حوصله‌ای که به خرج دادید سپاسگزارم. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز بر خودم لازم می‌دونم که از انجمن حکمت و فلسفه و همچنین شهر کتاب به خاطر برگزاری این برنامه تشکر کنم. این ابتکار به مناسبت انتشار ترجمه‌های دوست عزیزم آقای دکتر ملک حسینی از مهمترین آثار فلسفی ویتگنشتاین به زبان فارسی است. ترجمه ای که برای فلسفه دوستان به خصوص علاقه‌مندان به مباحث انقلابی در فلسفه قرن بیستم فوق العاده سودمند و ارزشمند. خب از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادند تا درباره ویتگنشتاین، بصیرت‌های فلسفی ویتگنشتاین و بهره‌ای که ما در ایران از اون میتونیم ببریم قدری به اختصار سخن بگم، قدردان و متشکرم. البته فرصت خوب اندک است و درباره این فیلسوف عجیب و غریب فقط باید به نحو گزیده سخن گفت. یک توصیف در خور ویتگنشتاین احتیاج به وقت بسیار بیشتر و مطالعه بسیار عمیق‌تر داره. ویتگنشتاین فیلسوف نامتعارف است. مثل سایر فیلسوفان ورود و خروج به فلسفه نداره. مثل سایر فیلسوفان اهل تدوین یک نظام فلسفی نیست. حتی در مقام معلم فلسفه یه معلم استثنایی است. مشهور است که دو تا ویتگنشتاین داریم، ویتگنشتاین اول و دوم. یک کسانی معتقدند سه تا ویتگنشتاین داریم، اول و دوم و میانه. خب ویتگنشتاین اول با کتاب تراکتاتوس رساله منطقی فلسفی شناخته میشه. ویتگنشتاین دوم با کتاب تحقیقات فلسفی و در این بین دوران گذار است و آثاری که بعدها انتشار پیدا کرده و نشان دهنده اینه که ویتگنشتاین از نظام فکری پیشین چه سیر رو طی کرده تا نظام فکری جدید. یکی از وجوه نامتعارف بودن ویتگنشتاین همین هست که مفسران و شارحان بعداً بر سر نسبت بین این دو تا دوره هم اختلاف نظر دارن. یک کسانی معتقدن به این که فیلسوف دوم نقد فیلسوف اول است. یک کسانی معتقدن که استمرار و تکامل فیلسوف اول است. یک کسانی میگن که ما همون فیلسوف اول رو داریم و ویتگنشتاین دوم خیلی از حرفای ویتگنشتاین اول رو به خوبی که ما درک میکنیم درک نکرده. برای انواع تفسیرها و اختلاف نظرها بر سر این که در دوره اول عمر فلسفیش ویتگنشتاین چه کرده، در دوره دوم چه کرده و این هم چه نسبتی دارن وجود داره. این هم به خاطر این است که فیلسوف عمیق و اصیلیست با بصیرت‌های اختصاصی خودش و البته بصیرت های بسیار رادیکال. من فرصت نیست که تعداد زیادی از بصیرت های فلسفی رادیکال ویتگنشتاین رو ذکر کنم، به محل گزینشی مواردی رو انتخاب میکنم که فکر میکنم در فضای فکری فلسفی ایران برای ما کاربرد بیشتری داره، اهمیتی بیشتری داره، و بعد اشاره میکنم در این صحبتم به این که کدام بصیرت ویتگنشتاینی به کدام موضوع در سنت فلسفی رایج ما اعتماد برقرار میکنه. و طرح این سوال خواهم کرد که آیا در اون حوزه ها میشود یه دیالوگ گفتگویی بین سنت نظری در جهان اسلام در ایران، یا بگید بین سنت اسلامی ایرانی فلسفه، آیا میشود بین این با دیدگاه های ویتگنشتاینی گفتگویی دیالوگی برقرار کرد، و اگر اتفاق میفته به کجا منجر خواهد شد، چه نتایجی به بار خواهد آمد. من البته در حد طرح مسئله فقط پیش خواهم رفت و به پاسخ سوالات نخواهم برداخت. طبیعی است که این مجال اجازه اون کار رو نخواهد داد. خب ویتگنشتاین از اگر بگیم از برجسته ترین فیلسوفان قرن بیستم هست، گزافه نگفتیم، یکی از پدران بلندگذار فلسفه زبانه، یکی از مؤثرترین چهره‌ها در اتفاقی است که به چرخش زبانی یا وقعت زبانی در فلسفه اشتغال پیدا کرده. البته اندیشه های او منحصرا به زبان اختصاص نداره. خواهم گفت که چطور شده از زبان شروع میکنه، ولی بصیرت هایی دارد که در مباحث مختلف در حوزه های گوناگون فلسفه ارزش دارد و بعدها پیگیری شده. خود ویتگنشتاین اینها رو در حد طرح بحث و احیانا استدلال‌های مختصری برای توضیحش در همین حد ارائه داده، بعد مفسرین و شارحین اونها رو بست بیشتر دادن، دستبندی کردن، طبقه‌بندی کردن و به حوزه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جا دادن. خب اگر اینطور سوال کنیم که بصیرت‌های فلسفی ویتگنشتاین به چه کار ما امروز میاد، به خصوص در ایران، وقتی میگیم ما منظور ایران فرهنگی است، اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، فکر می‌کنم در دو تا حوزه باید به ویتگنشتاین نگاه کنیم. یکی در سبک و روش او، و یکی هم در محتوای بصیرت‌هایی که ارائه کرد. هر دوتا اینها ارزشمند هست و ما از هر دو اینها میتونیم بیاموزیم. من چند کلمه درباره سبک عرض میکنم و بعد وارد محتوای بصیرت‌های اون میشم. نقطه اولی که درباره ویتگنشتاین میشود گفت در مورد سبک ویتگنشتاین و این فیلسوف رو به خاطر این سبک ستود، این است که ویتگنشتاین شهامت بسیار زیادی در تجدید نظر در آراء، به خصوص در آراء خودش نشان میده. همین دو فیلسوف بودن نشان دهنده این است که یه متفکری شجاعانه در پی حقیقت علی دوام خودش رو هم نقد میکنه. این به نقد گذاشتن خیشتن، آراء قبلی خود، به نظرم در کمتر فیلسوف یا متفکری مثل ویتگنشتاین قابل مشاهده است. ما از این خصلت میتونیم درست بگیریم، چون به شدت به چنین خصوصیتی نیازمند. دوم، مهارت فوق العاده است که ویتگنشتاین دارد و نشان میدهد در وارسی پیشفرزها التفات به این که وقتی من یک ایدهی رو ارائه میکنم، وقتی به یک باوری چسبیدم، این ایده، این باور بر چه فرضهایی استوار است که من اونها رو مسلم گرفتم و اصلا در بارش بحث نکردم و اونها رو از نظر درستی و نادرستی نیازمودم. خب اسمی من میذارم وارسی پیشفرزها. ویتگنشتاین مهارت عجیبی در اینجا از خودش نشون میده. این هم برای ما درس آموزه. ما هم شاید یکی از راه های یا ضروری ترین راه برای اینکه بن‌بست های فکری که درش گرفتاریم رو بگشاییم، بله مهمترین راه، ضروری ترین راه برای این کار این است که در پیشفرض هامون تأمل کنیم، برگردیم ببینیم چه چیز رو مسلم گرفتیم و بعد در اساس اون کاخهای رفیعی از اندیشه رو بنا کردیم. خب اون فرضهایی رو که در نظر گرفتیم وارسی کنیم، ببینیم این از کجا گرفتیم، چقدر بر اینها میتوان تکیه کرد و هر کدام از این پیشفرضها چه پیامدهایی داره. ویتگنشتاین به وضوح دنبال این بوده که در تأملات فلسفی خودش پیشفرضها رو به یک نظریه قابل طرح، به یک فرض قابل ارزیابی تبدیل میکنه و در این ارزیابی ها البته پیامدهاشو توضیح میده. اگر این پیشفرض رو در نظر بگیرید، اگر بپذیرید، به چه پیامدهایی باید تبدیل بدید. این رو هم میشود به عنوان دومین نقطه برجسته در سبک فلسفه وضعی ویتگنشتاین ذکر کرد. خب از همین جاست که ویتگنشتاین شأن فلسفه رو توضیح دادن معرفی میکنه. فیلسوف کسی نیست که نظریه ای بر نظریه بیفزاید. فیلسوف کسی است که هر آنچه را که هست واضح بکند. به عبارتی فیلسوف کسی است که اصلا واضح حرف بزنه، معلوم باشه دقیقا چی میگه. از زبان پردازی، عبارت پردازی و قلمبه‌گویی پرهیز بکنه و مشخص کند که چه سخنی دقیقا به چه معناست. خب با همین رویکرد در ویتگنشتاین ما میبینیم که اون میرسه به یه ایده بسیار مهمه. یه زمان البته فوق‌العاده جذابیت داشت، الان از اون درجه جذابیت کمی کاسته شده، اما کماکان جذابیتش برقراره. ایده ای که میگفت بعضی مسئله ها رو باید حل کرد، بعضی مسئله ها رو باید منحل کرد. چرا منحل کرد؟ چون واقعا مسئله نیستن. یه چیزهایی در تاریخ اندیشه شکل گرفته، نسل به نسل انتقال پیدا کرده که به نظر ویتگنشتاین اونها مسئله نما هستن. ما اونها رو باید منحل کنیم. منحل کنیم یعنی توضیح بدیم که چجوری شده که همچه مسئله نمایی ظهور کرده. خب این هم برای ما درس آموزه. ما هم به نظرم اگر همین روش ویتگنشتاین رو مطمع نظر قرار بدیم، اون وقت کمتر دنبال نخود سیاه میریم، بیشتر وقتمون، انرژیمون، فکرمون صرف گشودن مسائل واقعی خواهد شد، کمتر گرفتار مسئله نماها خواهیم شد. خب البته ویتگنشتاین در بخصوص در دوره اولش منظورش بیشتر از مسئله نماها مسائل بود که در متافیزیک سنتی مطرح بود. از کجا به اونجا رسید؟ از اهمیت دادن به زبان. این هم نقطه آخری که من در مورد سبک ویتگنشتاین میخوام ذکر کنم. ویتگنشتاین از بررسی، مطالعه، تأمل در زبان شروع میکنه. خب میدونیم اگر خیلی با مسامحه بخوایم تاریخ فلسفه رو تقسیم بکنیم، باید بگیم که به سه دوره کلان تقسیم میشه. دوره اول دوره ایست که اونتولوژی یا جهانشناسی مرکزیت داره، کانون تأمل فیلسوفان و متفکرانه. دوره دوم اندیشه و شناخت. دوره سوم زبان. این که از یه دوره به دوره دیگری شیفت صورت گرفته عمدتا به خاطر این بوده که پاره مسائل فلسفی لاینحل باقی مونده و متفکران سراغ این مسئله رفتن که اینها چرا لاینحله. بعد به این فکر افتادن که شاید چیزی رو مسلم میگیرن و اون منشأ بروز و ظهور مسئله هایی است که لاینحل میمونه. مثلا کانت با شناخت شناسی شروع کرد و توضیح این که یک فرض بی خودی رو ما در گذشته مسلم گرفته بودیم که همه چی رو میشه فهمید. نه، اول باید از تحدید و حدود آگاهی و مرزهای شناخت سخن گفت، بعدن در چارچوب مرزهای ممکن شناخت یا مرزهای شناخت ممکن حالا بپرسیم که اوضاع امور در عالم چگونه است. به همین سیاق ویتگنشتاین سراغ این مسئله رفت که آیا در باب زبان یک مفروضات اولیهی نامسلم وجود داشته و اونها سبب شده که مسائلی به عنوان مسئله فلسفی ظهور کنه و هرگز حل نشه. خودش به این پاسخ مثبت داد، لذا گفت که به خصوص در دوره اول گفت که کاربرد نادرست زبان منشأ بروز مسئله نماها میشه. در واقع ما بازی زبان میخوریم. لذا فصل مشبعی درباره این که زبان چگونه ممکن است تعامل کرد و سخن گفت و چگونه از فریب زبان باید حذر کرد. خب البته غیر از ویتگنشتاین مسابقه بر او تأملات در این زمینه شده بود. مثلا راسل هم به این نکته التفات داشت که یکسان گرفتن منطق زبان با دستور زبان منشأ گرفتاری های شده و حتی به دکترین های فلسفی انجام میده از صنف مثلا نگاه ماینونگی به وجود. ولیکن تأمل دقیق در زبان به خصوص در زبان طبیعی و صورتبندی خیلی شفاف و دقیق از ساختار معنا، این کار بود که ویتگنشتاین کرد. خب میتونم اینجوری خلاصه کنم که آخرین نقطه برجسته در سبک کاری ویتگنشتاین شروع کردن از نقطه عظمت آغازین. نقطه عظمت در تأمل زبان، این کالسکه‌ای که در گذشته تصور می‌رفت بار اندیشه رو با امانت کامل از مقصد به از مبدا به مقصد می‌رسونه، این خودش موضوع یک مطالعه باید باشه. آیا واقعا همینطوره؟ آیا این کالسکه، این حامل اندیشه‌ها به درستی این کار انجام میده یا وسط راه خودش دخل و تصرفی در این بار اندیشه که بر عهده گرفته تصرفی در اون انجام میده و این تصرف موجب اختشاش‌های مفهومی و برداشت‌های نادرست ذهنی و پیدایش مسائل لاینحل میشه. خب این نقطه هم برای ما درس آموز است که از نقطه عظمت نخستی شروع کنیم. از نردبانی میخواییم بالا بریم، از پله اول شروع کنیم. پله اول و دوم و سوم و چهارم ندیده نگیریم، بعد تلاش کنیم بپریم از پله پنجم بالا. نه، ممکنه در پله‌های پایین‌تر اشتباهات انجام بدیم که در آینده گریبان ما رو بگیرد. خب در باب سبک ویتگنشتاین فکر میکنم بیشتر از اینکه وقت داشته باشم بران حرف بزنم و درس‌هایی که ما ازش میتونیم بگیریم. چند کلمه هم درباره محتوای بصیرت‌های ویتگنشتاین و نسبتی که میتونه برقرار بکنه با سنت فلسفی ما. منظورم از سنت فلسفی فقط دیدگاه‌هایی که در گذشته وجود داشته نیستن، تو دیدگاه‌هایی که امروز هم فیلسوفان معاصر ما کم و بیش به اونها دلبستگی دارند و با اونها کار میکنند. اینها هم مد نظر من هست. ویتگنشتاین یک فیلسوف انقلابی بود، یعنی شخ میزد بنیادهای تفکر فلسفی رو و از بنیاد یک دگرگونی ها و تغییرهای رو ایجاد میکرد که در سطح کاخهای عظیم اندیشه فلسفی رو یا ویران میکرد یا بازسازی میکرد. خب من از بصیرت‌های فلسفیش دو سه تا نکته رو که به نظرم میاد برای ما اهمیت بیشتری داره و مسائلی که ما امروز با اونها سر و کار داریم ربط مستقیم‌تر برقرار میکنه، اونها رو فقط در حد طرح سوال مطرح میکنم، سوالهایی که فکر میکنم در خور تأمل و اندیشیدن هستند و تصور میکنم پیدا کردن پاسخ به اونها تحولی هم در عالم نظر و هم در عالم فرهنگ عمومی و در پیش در فضای اجتماعی ما ایجاد خواهد کرد. خب عرض کنم که نقطه اول شاید مهمترین بخشی است که در بصیرت‌های فلسفی ویتگنشتاین می‌شود سراغ گرفت، تأملی است که او درباره معنا کرد، درباره ساختار معنا. خب معروف است که دو تا نظریه در باب معنا دارد، نظریه تصویری که مربوط است به دوران رساله و نظریه کاربردی که مربوط است به دوران تحقیقات فلسفی یا دوران متأخر ویتگنشتاین. و معروف است که این دوتا نقد همدیگه هستند، یعنی نظریه کاربردی در واقع نقد نظریه تصویری است. صرف نظر از این که این تصور که رایج هست صحیح باشد یا نه، با توجه به تحولاتی که بعدها 50-60 سال بعد از ویتگنشتاین در مباحث زمانی صورت گرفت و به خصوص ظهور تحقیقات خیلی گسترده تر در موضوعی که منجر به انگار به یک دوگانه شد، دوگانه معنای جمله، معنای اظهار، معنای جمله که بیشتر همسنخ هست با بحث‌های سمانتیک، معنای اظهار که بیشتر همسنخ هست با معنای پرگماتیکس. با توجه به مطالعات و نتایجی که راجع به این موضوع پدید اومد، ما میتونیم برگردیم به تفسیر دیگری از کوشش ذهنی ویتگنشتاین به عنوان پدر بنیانگذار ارائه بدیم که در اون تفسیر جدید نظریه تصویری رو به حوزه معنای سمانتیک یا معنای جمله‌ای و نظریه کاربردی رو به حوزه معنای پرگماتیکس یا معنای اظهاری مربوط بدانیم. این تفسیر هم انسجام بیشتری به مجموعه آرایی که ما در دست داریم از ویتگنشتاین در این حوزه خواهد بخشید. خب حالا فرض کنید که ما این تفسیر ویژه رو برگزیدیم، اون وقت ربطی که پیدا میکنه با اندیشه سنتی ما در این موضوع است. ما خب جامعه بسیار سنتی هستیم و بخشای مهمی از فرهنگ ما پا در سنت داره. این سنت هم متن محوره. البته متن منظورم لزوما متن کتبی نیست، هم از متن کتبی و شفاهی. خب فهم ما عمدتا ساختار سنتی گرفته، ریشه در سنت ما داره و مبتنی است بر فهم ما از متن و تفسیر ما از متن. اینجا بصیرت فلسفی ویتگنشتاین ربط مستقیم پیدا میکنه با نحوه مواجهه ما یا رویکرد ما به متن. در رویکردی که مبتنی بر دیدگاهی معناشناختی باشه از صنف لاک و هابز که بین زبان و جهان رابطه رو از طریق ذهن برقرار میکنن، از طریق مفاهیم و از طریق ایماج ها یا صورت های ذهنی. فهمی که اونطور باشه ما رو به یک وادی میکشونه، یک اردوگاهی رو از دیدگاه های فرهنگی، فکری، حقوقی مبتنی بر سنت به بار میاره. اگر بصیرت های ویتگنشتاینی رو در نظریه تصویری و نظریه کاربردی با همون تفسیری که عرض کردم به کار بزنیم، اون پیشفرض لاکی خامزی رو باید کنار بذاریم، اون واسطه‌گری ذهن رو باید کنار بذاریم، مفهوم و ایماج رو باید ترک کنیم. خب اون اگر این کار رو بکنیم، راه تفسیر متن هم تغییر میکنه، پیامد فهم هم دگرگون خواهد شد، ما از متن چیز دیگه خواهیم فهمید. همین متن مطلوبه که دست ما هست، همین ارزش ها یا باورهای سنتی که نسل به نسل انتقال پیدا کرده و امروز به ما رسیده، همین چیزهایی که ملات هویت ما رو به ما ایرانی ها می سازد. در مواجهه با این ملات یه ابزار تازهی به ما می دهد ویتگنشتاین. یه سوال بسیار ارزشمندی که خوبه در بارش کار کرد، فکر کرد، تعامل کرد، رساله نوشت، این است که این ابزار جدید چه راههای تازه رو باز میکنه و چه بنبست های رو میشکنه. این نقطه اول. نقطه دوم، بصیرت ویتگنشتاین از موسوم به تشکل خانوادگی. بیدیم که این مربوط است به دوره دوم ویتگنشتاین و یک جزئی است از اون انقلاب نظری که در فهم ویتگنشتاین از زبان رخ داد. خب نظریه تشابه خانوادگی مستقیماً ارتباط برقرار میکنه با نظریه مقولات. نظریه مقولات از ارسطو به ما رسیده، اما امروز به شدت طرفدار داره. فیلسوفان مشائی و فیلسوفان پیرو به حکمت متعالیه کماکان وفادارن به نظریه مقولات. و نظریه مقولات هم دو تا بُعد داره، دو جنبه داره. یک جنبهش دسته‌بندی کردن، طبقه بندی کردن ادراک های ما از عالمه، و یک جنبش طبقه بندی کردن یا دسته بندی کردن خود اشیاء عالمه، حوایب عالمه. یعنی یک وجه اونتولوژیک دارد و همزمان یک وجه اپیستمولوژیک. خب یکی از مسلمات دیدگاه های فیلسوفان مشاع و متعالیه بوده، شاید تنها مخالفشون به نحوی تا حدی فلسفه سهروردی است. مقولات یه همچین رکن رکینی در دستگاه فلسفی است، میدونید که یه جای اساسی هم در منطق داره. خب حالا تشابه خانوادگی به عنوان یک حدس، حتی به حد یک حدس، چقدر میتونه به این تصور آسیب بزنه؟ به عبارت دیگر، آیا این احتمال، صرف احتمال که عضویت N تعداد X در یک مجموعه، مثلا 7 میلیارد در مجموعه انسان ها، ایجاب نمی کنه که همه این اعضا یک خاصیت ذاتی مشترک داشته باشند؟ صرف همین احتمال، یعنی از بابت اطلاق پذیری یک واژه یگانه بر مصادیق بسیار متنوع، از این بابت ما نمیتونیم مستقیم نتیجه بگیریم که تمام اعضای اون مجموعه‌ای که برشون این ترم، این واژه، این مفهوم اطلاق میشود در یک حقیقت یگانه‌ای شریکه. احتمال در اینطور نباشه، احتمال در آنچه همه اینا رو عضو این مجموعه کرده فقط تشابه خانوادگی باشه. خب اگر این احتمال مطرح شد، اون وقت جای تأمل های تازه باز میشه. آیا ما اون دستبندی حقایق عالم رو بر پایه تجربه اولیه انجام دادیم و از دلش مفاهیم رو ساختیم بعد مفاهیم رو دستبندی کردیم بر پای اون تجارب، یا اول مفاهیم ذهنی خودمون رو به نحوی که مطلوب ما بوده یا تا حدی متناسب با درجه از ادراک تجربی از عالم بوده تحلیل کردیم، مفاهیم رو تعریف کردیم، بعد در اساس مشترکات و تفاوتهایی که اون مفاهیم دارن سلسله مراتب مقولاتی رو طراحی کردیم، کدوم اگه زدت رو کار کردیم؟ این سوال وقتی مطرح میشه که ما فرض ارسطویی در مقولات رو در برابر این پرسش شبه افکنانه ویتگنشتاین قرار بدیم. از کجا معلوم علت این عضویت این باشه که یک خصلت ذاتی هست؟ خب اگر از تجربه شروع کرده باشیم با مشکل هیوم مواجه میشیم، اگر از مفاهیم شروع کرده باشیم با مشکل سهروردی مواجه میشیم. سهروردی اشکال رو قرنها قبل مطرح کرده، شما که ما به عنوان متفکر حق نداریم از اطلاعات زبانی خودمون و اطلاعات زبانی دیگران استنتاج‌های متافیزیکال بکنیم، استنتاج‌های اونتولوژیک بکنیم، احکام درباره عالم واقع صادر کنیم. یه انتقاد به مشروع همینه. خب من دیگه زیاد بحثش نمیرم، وقتم داره تنگ میشه. این موضوع هم به نظرم موضوع فلسفی زنده است. امروز چالشی در برابر فلسفه سنتی که در ایران تدریس میشود و جزو باورها هم است. بسیار سومی که میخوام بهش اشاره بکنم بازی‌های زبانی است. این رو هم ویتگنشتاین ابداع کرد. هم خانواده است با بحث تشابه خانوادگی. خب میدونیم که در مغز زمین تأثیر مهمی گذاشت. یکیش این بود که سبب شد نگرش الهیدانان به الهیات طبیعی تضعیف بشه و گرایش‌های نوعی در الهیات پدید بیاد. خب حالا ما مشابه اون رو در حوزه سنتی خودمون داریم. اون بحث کلام علمیه. ما در سنت خودمون از دستاوردهای علم استفاده میکنیم برای مقاصد کلامی، از دستاوردهای علم استفاده میکنیم برای مقاصد تفسیری. خب و مثلا حاضر در حوزه‌های مختلف، یکی از معروف‌ترین روش‌هایی که در سنت ما رواج داشته پادار کردن آموزه‌های دینی است بر پایه اکتشافات علمی. خب باز هم اگر به سطح ویتگنشتاین، حتی در حد یک سوال، در حد یک احتمال به میان بیاوریم، اون وقت در یه حوزه هایی گرفتار مشکلاتی میشیم. پیدا کردن اون ربط های مستقیم و نشان دادن اینکه ربط ها برقرار میمانند حتی بعد از اینکه ما احتمال بدیم بازی های زبانی نظریه صحیح هست و حتی اگر تن بدیم به آنتی‌رئالیسمی که در دل این دیدگاه مستتر هست، خب ما الوصف اگر بتونیم نشون بدیم که کجا پیوندها برقرار مانده، شاید بخشی از کلام علمی رو، بخشی از علایت طبیعی رو بشه نجات داد. اما این احتیاج به مطالعه دقیق و موردی و موضوعی داره. و بصیرت آخری که اشاره مختصری فقط بهش میکنم و رد میشم، بحث بسیار بنیان کنیست که ویتگنشتاین مطرح میکنه تحت عنوان زبان خصوصی، یعنی امتناع زبان خصوصی به دو منظور به کار رفته، یکی برای نفی ذهن دکارتی و یکی برای نفی زبان فردی شخصی، زبان غیر جمعی. خب باز این که این در فرهنگ مغز زمین در عالم فلسفه مغز زمین چه قوغایی رو پا کرده، موافق داره، مخالف داره، انواع بحثان بحثان در پرده شده. من الان با بخشش کار ندارم، فقط اشارم به اینه که در سنت ما، در سنت فلسفی و کلامی اسلامی ایرانی، این انگاره چه تأثیری میذاره. یکی از جاهایی که خیلی مستقیم میتونیم ربطی بینشون برقرار بکنیم انگاره علم حضوریست. از مشرائیون، اشراقیون و طرفداران حکمت متعالی همشون در این هم مشترکن، در این باور مشترکن که ما دو سطح علم داریم: حضوری و حضوری. علم حضوری مفهومی، علم مفهومی زبانی. علم حضوری مفهومی نیست، در نتیجه زبانی هم نیست. خب علم حضوری فردی و غیر فردی و شناسا و شناخته در اونجا چگونه متمایز میشن، به خصوص اگر در مکتب ملا صدرا علم حضوری رو منحصر به علم شناسا به خودش ندونیم، علم شناسا رو به علتش و به معلولش هم بدونیم در پی اون نظریه وجودی بودن معرفت در دیدگاه صدرایی. خب اگر اون مبنا رو هم بپذیریم، حالا این سوال خیلی پررنگ میشه که اگر ما چیزی در عالم داریم به اسم علم حضوری که یک کیفیتیست وجودی برای انسانها، یعنی شناسا داره خصوصیتیست، داره یک کیفیتیست، اسمش میخوام ذهن نظریم نذاریم، بحث در الفاظ نیست، اما در این آگاهی مفهوم وجود نداره، زبان وجود نداره، در این حال تمایزی بین شناسا و شناخته در این اینکه شناسا و شناخته وجود در یک چیزن برقراره. چرا؟ به خصوص به سبب اینکه علم حضوری منحصر از آگاهی شناس از خودش نیست، آگاهی شناس از علتش و از معلولش هم علم حضوری است. کسی مثل آقای طباطبایی معتقدن به اینکه حتی عقول که در جامعه شناسی مورد نیازند تا به تناسبون کسرت از واحد را توضیح داد، عقول هم که عالمند علمشون حضوری نه حضوری. خب عقول که کسی دارد و رابطه علمی طولی با هم دیگه دارد و علم حضوریشون هم بنابرای دیدگاه مولا صدرایی منحصر به علمشون به خودشون نیست، آگاهی هر کدام به علت و معلولش. خب میشه یه تمایزی بین علت و معلول، نمیشه بگیم همه عقول چیزند، اینا کثیر هم هستند. در عینی که کثیرند، در عین حال علم حضوری دارن. پس اینجا شناسا با شناخته یک تمایزی پیدا میکنن، چون شناخته کثیره و شناسا کثیر نیست، واحده. خب اینجا مرز این کثرت رو چگونه تعریف میکنه؟ اینجا شناسا این تکثر رو چگونه میشناسد؟ این تمایز رو بررسی چطور تقرر پیدا میکنه؟ خب این رو هم، این سوال رو هم نظریه زبان خصوصی القا میکنه، ایجاد میکنه. شاید اگر تأملات ویتگنشتاینی در باب امتناع زبان خصوصی و امتناع ایجاد تمایز در فرض وجود زبان خصوصی یا در فرض تبیین حالتهای ذهنی انسانها بر اساس رابطه شیء نام، اگر اون تعمل ها نبود، شاید ما به این سوال هم نمی‌رسیدیم. خب من زیاد صحبت کردم، شاید از وقت مقرر خودم کمی بیشتر شد. اگر حرفم تطویل ممل بود عذرخواهی میکنم، اگر ایجاز مخل داشت باز هم عذرخواهی میکنم. دوست داشتم در این فرصت تا حدی که ممکن هست برام عطف توجه کنم به اینکه ویتگنشتاین یک فیلسوف آرشیوی نیست. آرا و بصیرت‌های او مثل بسیاری از متفکران که در تاریخ آمدند و رفتند و گم شدند قابل نادیده گرفتن نیست. اون رو باید وارد جریان اصلی فکر و اندیشه نظری ساخت و به وسیله او دقیق کرد. آنچه را که تا کنون اونها باور داشتیم از صبر و حوصلتون تشکر میکنم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و خیلی خوشحالم از اینکه ترجمه های خوب دیگه ای از آثار ویتگنشتاین در اختیار فارسی زبانان قرار میگیره و امکان دسترسی سهل‌ترشون به اندیشه های او رو فراهم میکنه. من به نوبه خودم از مترجم فرهیخته این آثار جناب آقای دکتر حسینی به خاطر خدمت بزرگی که کردن واقعا متشکرم. در این حال اینکه این ترجمه ها به صورت سه زبانه چاپ شدن به نظرم نه تنها مفید در مورد آثاری مثل آثار فینشتاین بلکه ضروریه و خیلی از این باب خدمت بزرگی به خوانندگان شده، چون ظرافتی وجود داره، گاهی ابهام‌هایی وجود داره که اینها با رجوع به زبان‌های دیگه خیلی بهتر میتونن گره‌گشایی بشن و متن بهتر فهمیده بشه. خود این که مترجم هم با اشراف و در اختیار داشتن دو زبان کار ترجمه رو انجام دادن فکر میکنم قطعاً به بنای ترجمه کمک کرده. من در این جلسه قرار نبوده که درباره ترجمه حرف بزنم، ولی چون این جلسه مربوط به انتشار این آثاره فکر میکنم بی مناسبت نباشه که درباره نکته‌ای که ضمن خوندن آثار ویتگنشتاین باید توجه بهش داشت یه چند کلمه صحبت بکنم. چیزی که مورد نظر منه این مسئله امکان بدفهمی ویتگنشتاینه. خب ما همه میدونیم که خود ویتگنشتاین در فراوان به این نکته تذکر داده بود، اشاره کرده بود و ابراز نگرانی از این که ممکنه که بد فهمیده بشه و همینطور میدونیم که خیلی فهمهای متفاوتی، تفسیرهای متفاوتی از ویتگنشتاین وجود داره و خود وجود این تفسیرهای مختلف گواه بر اهمیت توجه به این که چه تفسیری از او تفسیر درسته هست. یعنی میخوام بگم جدای از این که چه تفسیری از ویتگنشتاین تفسیر درسته، خود این اختلاف نظرها در باب تفسیر ویتگنشتاین ما رو به اهمیت توجه به این مسئله و تحقیق درباره اون ضمن خوندن ویتگنشتاین خب توجه میده، چون واقعا هر موضعی که ما در این خصوص بگیریم به شدت مؤثر و تأثیر سرنوشت ساز داره در اینکه چی از ویتگنشتاین به دست بیاریم. بنابراین این که توجه به این که میشه ویتگنشتاین رو بد فهمید و هر تلاشی برای اینکه ما مسئول از این بعد فهمی بمونیم به نظرم کاملا جا داره و مخصوصا کسانی که شروع میکنن به خواندن ویتگنشتاین و میخوان وارد این حوزه بشن و مخصوصا اونجاهایی که ما به مفسران ویتگنشتاین برای فهم ویتگنشتاین خب طبعا رجوع میکنیم به نظرم خیلی جا داره که در چیزی که اون تفسیری که اون مفسر به ما عرضه میکنه در پذیرش اون خیلی محتاط باشیم. بنابراین من میخوام از طرفی در وهله اول تأکید بکنم بر اهمیت توجه به اینکه حالا باید چه روی کردی به ویتگنشتاین داشته باشید، و در وهله دوم از اون روی کردی که به نظر خودم درست میاد دفاعی بکنم. البته من منظورم خانش های متعددی که از ویتگنشتاین وجود داره و اینها نیست، من وارد اون نمیخوام بشم. من بحثم راجع به رویکرد کلی و اساسی ما به فلسفه ویتگنشتاینه، این که ویتگنشتاین چه کار داره در فلسفهش انجام میده و با چه دیدی وارد فلسفه او بشیم. اما اینکه چرا در خصوص افکار ویتگنشتاین اینقدر احتمال بدفهمی وجود داره، به نظرم برمیگرده به اینکه فلسفه ویتگنشتاین متفاوته با نوع بسیار متفاوتی از فلسفه ورزیه که در واقع شیوه مألوف و مأنوس ما در فلسفه ورزیدن نیست، و فلسفه ویتگنشتاین به قدری با فلسفه های دیگه متفاوته که همطور که میدونیم خودش در این که آیا این رو هم میشه فلسفه نامید وقتی ما به اونها میگیم فلسفه تردید داشت، یعنی تا این حد این نوع فلسفه ورزیدن متفاوته، و بنابراین ما امکان داره که بخوایم که در همون قوالب ویتگنشتاین رو هم بفهمیم. و این که از میکنم متفاوته، این نه تفاوته با فلسفه های پیش از ویتگنشتاین که بگم ما مثلا ذهنمون با اون فلسفه ها مأنوس بوده و حالا این چیز متفاوتیه، بلکه در واقع به گفته او اساسا شیوه مأنوس ذهن و زبان ما در فلسفه ورزی چیز دیگه ایه و ویتگنشتاین میخواد کار دیگه ای بکنه. یعنی ویتگنشتاین میخواد بگه که اون در واقع شیوه درستی نیست و زبان ما داره ما رو فریب میده. مثلا ببینید این که ما دلمون میخواد که وارد هر حوزه‌ای که میشیم اول تعریفی از موضوع به دست بدیم، و هر قدر هم که در این جهت سرمون به سنگ میخوره و موفق نمیشیم اون تعریفی که من باب دلمونه عرضه بکنیم، باز از این طلب دست بر نمیداریم. یا اینکه مایلیم به این که احکام هرچه کلیتر و عامتری داشته باشیم، دوست داریم احکامی داشته باشیم که هرچه بیشتر وقایع و زیر چتر خودشون قرار بدن. اون کاری که در علم خب تا حد زیادی موفق شدیم به این کار، ولی ما در فلسفه هم میخواییم این کار رو بکنیم. ولی به نظر ویتگنشتاین در واقع این اشتیاقی که ما به تعریف داریم، اشتیاقی که به تعلیم داریم، اینها ما رو به بیراهه میدارن و اون خواد ما رو باز بداره از این کار. و اینقدر در واقع ردش فلسفی ورزی ویتگنشتاین و هم هدفی که او در فلسفهش دنبال میکنه با فلسفه های دیگه متفاوته که بعضی اصلا نمیخوان باور کنن که فلسفه داره، که ویتگنشتاین داره این کار دیگر رو انجام میده، و به همین خاطره که دائما او مجبوره که متذکر این مسئله بشه و باز هم نگران این بدفهمی ها باشه. حالا من در ادامه میخوام دو تا مطلب رو واردش بشم. یکی این که چه خانشی از ویتگنشتاین به نظرم، چه جور روی کردی به ویتگنشتاین به نظرم درست میاد و چرا، و دیگه اینکه اگر که ما ویتگنشتاین رو اینجوری ببینیم و اینجوری بخونیم، اون وقت ویتگنشتاین چه دستاوردی برای ما خواهد داشت. در باب اینکه ویتگنشتاین در فلسفه‌اش واقعا چه کار میکنه، خب کاری که او انجام میده در یک کلمه شاید بشه گفت توصیف به جای تبیین. و خب این چیزیه که محل بحث و مناقشه هم شاید نباشه، چون خیلی صریحه و اینقدر بیان شده که همه کسانی که در این حوزه کار میکنن با همه تعابیری که گویای این مسئله است آشنا هستن. و تصریحات ویتگنشتاین در این مسئله به قدر کافی هم متعدده و هم روشنه. و ولی در این حال از خود این توصیفی بودن فلسفه ویتگنشتاین هم اولا که تفاسیر مختلفی صورت میگیره، و بعد هم این که انگار این که از یه طرف ما این رو بگیم و از طرف دیگه‌ای بی‌اعتنای به این مسئله شروع کنیم به تفسیر ویتگنشتاین، این هم خودش یه سنت رایجی شده. آدم می‌بینه بعضی وقتا کسانی در ابتدا خیلی هم تأکید میکنن در اینکه فلسفه ویتگنشتاین توصیفیه، ولی وقتی وارد مسئله میشن باز میبینیم که نظریات و تبیین ها و نظریه هایی رو به ویتگنشتاین نسبت میدن. من فکر کنم علاوه بر تصریحات خود ویتگنشتاین که اونها هم برای تصدیق به این مسئله کفایت میکنن، ما کافیه که خود متن ویتگنشتاین رو هم نگاه بکنیم. مثلا همین تحقیقات رو اگر که ما نگاه بکنیم، به نظر من متن ویتگنشتاین اصلا فریاد میزنه این رو که او به دنبال تبیین نیست. و اگر که ما به سراغ متن بریم و متن رو نگاه بکنیم، واقعا اونجا تبیین پیدا نمی کنیم. و به علاوه سبک اصلا سخن ویتگنشتاین، این سبک در واقع نامسلسل، سبک گزیده گویانه، این که مثلا از یک زاویه‌ای به مسئله نگاه میکنه، پرسش‌هایی رو مطرح میکنه و ما رو پیش میبره تا اینکه به نظر اون میاد به یه پاسخ میخوایم برسیم، شروع میکنه از زاویه درست مقابل به مسئله نگاه میکنه و باز از اون زاویه سوالهایی رو مطرح میکنه و ما رو به موضع مقابلی میکشونه. و نیازی هم نیست که این فرایند حتما به این نتیجه برسه که یه پاسخ قاطعی ما برای این مسئله پیدا بکنیم. همه اینها به نظرم گواه بر اینه که ویتگنشتاین قصد اصلیش اینه که فضای ذهنی ما رو نسبت به مسئله روشن بکنه تا توی فضای روشنتری مسئله رو بهتر بتونیم ببینیم. البته این رو هم باید اذعان کرد که تفسیر ویتگنشتاین به شکلی که اصالت کار او دقیقاً محفوظ بمونه واقعا کار دشواریه. یعنی همین که آدم میخواد که ویتگنشتاین رو خلاصه کنه و بگه که او چه گفته، خب این دیگه با اون پرسش و پاسخهای او، با اون تکرارهای ویتگنشتاین ها یه چیز متفاوتیه و به نظر من هرگز نمیتونه جایگزین اون کاری که ویتگنشتاین کرده بشه و اون کار رو با آدم انجام بده. و بنابراین به نظرم تنها راهی که وجود داره اینه که حالا ما اگر که تفسیرهایی میکنیم و توضیحاتی میدیم مثلا ویتگنشتاین رو، این رو کاملا به دوشا دوش متن همیشه بخونیم، همیشه متن کنار دستمون باشه و در کنار متن تفسیرها رو ببینیم. و وقت یک ویژگی که فلسفه ویتگنشتاین به مناسبت این خصیصه‌ای که داره یه ویژگی دیگری که پیدا میکنه اینه که ظاهراً نقد ناپذیر میشه. خب هرچه که آدم نظرات سفت و سخت‌تری و نظریات عام‌تر و کلی‌تر بده، خب طبیعیه که بیشتر در معرض نقده. ولی خب وقتی بینش‌هایی رو اون هم بدون اصرار بر این که حالا این حتماً قضیه از این قرار عرضه می‌کنه، خب این خیلی کمتر در معرض نقده. و به نظر میاد که بسیاری از کسایی که به نقد ویتگنشتاین پرداختن واقعا چیز دیگری غیر از اون چیزی که ویتگنشتاین گفته رو در نظر گرفتن و به نقدش پرداختن. من همین اخیراً با چند تا نوشته از یک فیلسوف بسیار مشهور کالین مکین که آثاری از او هم به فارسی ترجمه شده دیدم و واقعا برام شگفت‌آور بود نقدی که ایشون مطرح میکنه بر مثلا بر نظریه به قول ایشون شباهت خانوادگی و بازی زبانی و غیر و ذالک. مثلا چون جالب من حالا یه اشاره به این مسئله بکنم به نقدی که ایشون میگه برای که مطلب روشن‌تر بشه. چیزی که ایشون از ویتگنشتاین نقل میکنه و بر اساس او به نقد مثلا نظریه شباهت خانوادگی میپردازه اینه که ویتگنشتاین میگه که من تعبیری بهتر از شباهت خانوادگی به نظرم نمیرسه برای اینکه گویای این معرف این شباهت ها باشه، شباهت هایی که بین مصادیق یک مفهوم وجود داره و باعث میشه که اونها ذیل یک مفهوم بگنجن. میگه به نظرم میاد که بهترین تعبیری که به نظرم میاد که باهاش میشه این شباهت ها رو توصیف کرد شباهت خانه، چیزی نظیر شباهتی که در اعضای یک خانواده هست که اینها دو به دو ممکنه در چیزهایی به هم شبیه باشن ولی یک شباهت، یک وجه شباهت واحدی بین اونها وجود نداشته باشه. بعد اولین نقدی که مکین به این مطلب عنوان میکنه اینه که میگه که خب من مثال نقضی بر این حرف دارم و مثال نقضم هم خود مفهوم شباهت خانوادگی. خود مفهوم شباهت خانوادگی اینطوری نیست که مصادیقش در یه ویژگی واحدی اشتراک نداشته باشن. و چیزی که جالب عجیبه اینجا اینه که آخه مثال نقض رو ما برای یه ادعای کلی عرضه می کنیم. یعنی اگر کسی گفت هر مفهومی اینطور است که مصادیقش اینچنین با هم پیوند می خورن، خب ما میتونیم مثال نقض بر، ولی کجا کو جایی که ویتگنشتاین گفت که هر مفهومی اینچنین است؟ حتی ویتگنشتاین نگفته که بهترین تعبیر اینه، میگه بهترین تعبیری که به نظر من میرسه اینه و ما این ادعای اینقدر لطیف و به اصطلاح کمرنگ رو تبدیل میکنیم به یه ادعای کلی سفت و سختی و به یه نظریه حتی تبدیل میکنیم و شروع میکنیم به نقد اون. البته خود این مسئله که اصلا مفهوم شباهت خانوادگی وقتی که به عنوان یه مفهوم تخصصی به کار میره اصلا این محل بحث نبوده. خب معلومه که ما مفاهیم فنی، مفاهیم تخصصی، مفاهیمی که مثلا در علوم اونها رو جعل میکنیم برای یه معنایی، یه معنای واحدی رو در نظر میگیریم و این مفهوم رو براش جعل میکنیم. مفاهیمی که مثلا در ریاضی خودمون تعریفشون میکنیم یا در علوم و امثال اینها، اینا محل بحث نیستن. محل بحث مفاهیمی بودن که در زبان ما مصادیقشون دائما بس پیدا میکنه در بستر زبان. و بله، حالا باز هم بگذاریم از این که حتی اگر که ما بیایم و این رو به عنوان یه ادعای کلی هم در نظر بگیریم باز نقد مکین وارد نیست، به خاطر اینکه شباهت خانوادگی معنی شباهتی اعم از شباهتیه که یه عنصر مشترک بین همه افراد وجود داره. ما در یک خانواده هم میتونن دو به دو اعضا و هم شبیه باشن، هم میتونه یه چیزی باشه که همه اعضای خانواده در اون مشترک باشن. منعی از این وجود نداره و بنابراین از این بابت همون نقد وارد نیست، ولی من به هیچ وجه نمیخوام وارد این قضیه بشم و به این نقد بپردازیم و نشون بدیم که این نقد نیست. اصلا طرح این نقد به نظرم نفهمیدن اصل ادعاست. و حالا اشارم به این مسئله فقط از این بابت بود که ببینیم چقدر اوقات میشه که نقدهایی که به ویتگنشتاین وارد میشه بابت اینه که چیزی غیر از اون چیزی که ویتگنشتاین گفته رو ما به جای حرف اون در نظر میگیریم. خب حالا یه مطلبی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر در اندیشه های ویتگنشتاین هیچ نظریه نیست، او هیچ تبیینی از امور دست نمیده و حتی مثلا نظرات خیلی سفت و سختی هم ارائه نمی کنه، خب پس آیا اصلا فلسفه ویتگنشتاین محتوای خیلی دندانگیر و ارزشمندی برای ما داره یا نه؟ دستاورد فلسفه ویتگنشتاین برای ما چی هست؟ خب کاری که خود ویتگنشتاین معتقده که انجام میده اینه که اون چرا که ما دیده ایم یا میتونیم همین الان ببینیم ولی بهش توجه نداریم، اینها رو پیش روی ما میچینه تا ما به اینها متوجه بشیم. و هدفی هم که از این کار داره در حالا موضوعاتی که او مثلا در تحقیقات بهش پرداخته اینه که مثلا مهملات در لباس مبدل رو در واقع بر ما آشکار بکنه، اینکه خروج مگس از بطری مگسگیر رو ما راه خروجش رو نشون بده و اینکه مسائل فلسفی رو این تیپ مسائلی که او به اونها میپردازه رو در واقع محو کنه و نشون بده که اینها در واقع اصلا مسئله نیستن که بخوان بر ما مطرح باشن و در واقع از این طریق بینش بهتری نسبت به اون مسائل به ما بده و ما بتونیم خطاهام رو بهتر تشخیص بدیم. این اهمیت منظرهای از منظرهای مختلف مسئله ای رو دیدن در ویتگنشتاین برای ویتگنشتاین بسیار بسیار حائز اهمیته و به نظر من، و این رو در تمثیل‌های مختلفی هم مثل تمثیل خرگوش دک یا شکارچی یا اون مکعبی که سازنه یا اون مثال جام و آدم، همه اینها این دغدغه اون رو که از منظرهای مختلف به مسئله میشه نگاه کرد و چقدر نتیجه این نگاه از منظرهای مختلف متفاوته این رو نشون میده. و این از منظرهای مختلف نگاه کردن واقعا کار آسونی نیست، کار بسیار بسیار دشواره و ثمرات بسیاری هم من فکر میکنم داشته باشه. ما خودمون این رو تجربه کردیم، هم سختی این کار رو و هم تأثیری که برامون داره. در یه مثلا فرض کنید که اختلافی که با کسی داریم، در نگاهی که به کسی داریم، خیلی وقتا باعث میشه که خیلی وقتا این که از زبان او مسئله رو میشنویم یه دفعه ما رو متوجه میکنه به اینکه چیزهایی بوده که ما اصلا بهش توجه نکردیم و این ممکنه که کاملا داوری ما رو نسبت به مسئله متفاوت بکنه. حالا اگر که این نگاه کردن ها هرچه از منظرهای بیشتر و بیشتر و بیشتر صورت بگیره، خب این دید و این اشراف و این وسعت بینش ما وقتی زیاد بشه، داوری ما نسبت مسائل خیلی ممکنه که تغییر بکنه، در اون فضای روشن ما بتونیم مسائل رو بهتر ببینیم. به نظر ویتگنشتاین در مورد مسائلی مثل مسائلی که او بهشون میپردازه، واقعا پس و پشت اونها رو دیدن اصلا کار ممکنی نیست و نهایت کاری که ما میتونیم انجام بدیم، پرثمرترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که دید خیلی بهتری نسبت به خود این امور داشته باشیم. و به نظر من فلسفه تحلیلی به این معنا یعنی مسئله ای رو از منظرهای مختلف، از زوایای مختلف برش نور تاباندن و بیشتر و بیشتر این نورها رو افزودن تا جایی که مسئله تا حد ممکن برای ما روشن بشه. و خب این مثلا در مورد مسائلی که ویتگنشتاین بهش پرداخته منجر به این شده که مثلا به نظر او منجر به این میشه که اصلا اون مسئله رو ما ببینیم دیگه مسئلهمون نیست، مسئله بر ما پاک میشه. و من فکر میکنم که یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این نگاه کردن از منظرهای مختلف یک بار برای همیشه نیست، یعنی اینطوری نیست که ما از یک منظری مسئله رو ببینیم و از مناظر دیگه بعد دیگه دیدمون تکمیل بشه. به نظر من در اینجا تکرار و تمرین خیلی نقش ایفا میکنه، یعنی ما ممکنه که وقتی از یه منظری مسئله رو میبینیم و میرم از منظر دیگه نگاه میکنیم، بعد از مدتی اون منظر سابق اصلا فراموشمون بشه و بنابراین لازمه که دوباره برگردیم و از منظر قبلی باز مسئله رو ببینیم و این رو تمرین کنیم، این رو هی بورزیم تا برسیم به اون دید خیلی وسیعی که همه این منظرها رو در خودش جا میده. و به همین خاطر من فکر میکنم که واقعا آثار ویتگنشتاین رو اصلا نمیشه که یک بار خون با هر دقتی، با دقت هرچه تمامتر هم اگر ما یک بار بخونیم و تموم بکنیم و نمیتونیم بگیم که خوندیم و فهمیدیم و کنار گذاشتیم، این ضرورت وجود داره که ما هی دوباره و دوباره متن‌های ویتگنشتاین رو بخونیم تا به اون چیزی که او میخواد برسیم. بنابراین یکی از دلایل اهمیت توجه به این که ما چه روی کردی به ویتگنشتاین داشته باشیم به نظر من اینه که ما از ویتگنشتاین بیش از اون که اندیشه هایی رو که او بهش رسیده به دست میاریم چگونه فلسفه ورزیدن رو میآموزیم. یعنی سبک فلسفه ورزی او به نظر من دستاورد خیلی مهمتریه تا اندیشه هایی که در این با این سبک بهشون دست پیدا کرده. مسائلی که خود ویتگنشتاین به اونها پرداخته مثلا مسئله معنا، مسئله نفس، مسئله معرفت به عالم خارج و امثال و ذلك، اینها رو از این جهت به نظر من بهشون پرداخته که به قول خودش میبینه که از خان ما گرفتار این مسائل شدن و اون میخواد ما رو از اینها نجات بده، رها بکنه. اما این به این معنا نیست که ما دوباره بازگردیم به این مسائل، همچنان این مسائل مسئله من باشه و این بار با نگرش ویتگنشتاین اینها رو حل و فصل بکنیم. در واقع اگر ویتگنشتاین به مقصود خودش در فلسفهش رسیده باشه، ما باید این مسائل دیگه برامون از مسئله بودن بیفته و ببینیم که دیگه این بر من معذری نیست، مسئلهی نیست. و این به نظر من در نهایت کار ویتگنشتاین یه اتفاقیه برای آدم که برای آدم میفته، یه چیزیه که برای آدم روی میده، این که چشم آدم به یه چیزی باز میشه. و من واقعا تجربه خودم در ویدگنشتاین یه همچین چیزی بوده و به نظرم این التفات یافتن به یک مسئله، متوجه شدن و باز شدن چشم به یک مسئله خیلی برای ویدگنشتاین مهمه. و شاید از این بابته که به نظر ویدگنشتاین ما حتی از شعر و موسیقی هم میتونیم چیزی بیاموزیم. ما فکر میکنم هممون یه تجربه از این قبیل داشته باشیم که یه وقتی مثلا یه بیت شعری یه دفعه اینقدر بر ما تکان دهنده بوده و ما رو متوجه یه نکته بسیار عمیقی کرده که قبل از اون متوجه اون نبودیم. خب این در واقع آموختن یه چیزیه که به واسطه باز شدن چشم آدم به یه مسئله پیش میاد. در واقع چیزی که من میخوام بگم اینه که عقلانیت ما که ابزار بسیار مهم ماست، در این بستره که میتونه ثمربخش باشه. و اگر ما فلسفه تحلیلی رو اینطور بفهمیم، فلسفه تحلیلی به هیچ وجه خشک و به دور از مسائل وجودی ما نیست، بلکه ما همه مسائل زندگیمون رو میتونیم به این روش بهشون بپردازیم. من اتفاقا فکر میکنم یکی از یه دسته افرادی که خیلی خوب به این سبک کار کردن فیلسوفان رمان نویس هستن که از منظرهای مختلف به مسئله نگاه میکنن و خیلی باعث باز شدن نگاه ما به مسئله میشن. حالا این رو با دقتهای هرچه بیشتر به نظر من میشه در حوزه های مختلف زندگیمون ما به کار بزنیم و مخصوصا مثلا در حوزه مثل اخلاق که به هیچ وجه نمیتونه کاملا انتزاعی و کلی باشه، بلکه همیشه باید در بستر شرایط و اوضاع و احوال دیده بشه. به نظر من به این روش کار کردن خیلی میتونه کاراتر باشه. امیدوارم که چنین کاری رو ما بتونیم انجام بدیم. بسیار متشکرم از توجهتون.